رادیو سوینا تقدیم می کند. داستان شب.
بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماش، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
دوستان و مخاطبان عزیز برنامه داستان شب رادیو سوینا، پیش از اون که همراه بشیم با صدای گرم هنرمندانی که رمان بافته رو برای شما بزرگواران قرائت کردن، ذکر برخی اصطلاحات و واژه‌های خاصی که شاید به گوش برخی از شما عزیزان ناآشنا باشه چندان خالی از لطف نیست، چون که منطق روایی این اثر بر برخی از این اصطلاحات استواره. برای همراه شدن با قصه اسمیتا، وقتی که میخونیم اسمیتا یک دالیت است، باید بدونیم که دالیت نامی سیاسی است که در نظام طبقاتی آیین هندو به افرادی گفته میشه که غیر قابل لمس و به نوعی نجس دونسته میشن. همچنین بنا به پانوشت مترجم این رمان، دالیت تمام قبایل و گروه‌هایی رو که در طول تاریخ به علت‌های مختلف از جامعه مستثنا شده و از حقوق برابر برخوردار نیستند شامل میشه. اسمیتا به عنوان یک دالیت کارش تمیز کردن توالت گروهی دیگر از مردم جامعه طبقاتی هنده که به اونها جت گفته میشه. جت نام مردمانیه که خاستگاه اصلیشون شمال هندوستان و پاکستانه. تعداد جت‌های هندوستان در سال 2012 میلادی 82.5 میلیون نفر گزارش شده. همچنین در روایت مرتبط با زندگی اسمیتا به اصطلاحاتی چون کارما و برهمن برمی‌خوریم. در هندویسم و بودیسم مفهوم کارما به معنی عملکرد فرد در زندگی و این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. برهمن نیز طبقه‌ای در آیین هندوست که به عنوان آموزگار، روحانی و محافظان سنت‌های مقدس پیش از اون یاد میشه. ویشنو دومین ایزد از ایزدان سگانه هندو و جنبه نفوذگر و حفاظتگر خداوند است. این ایزد بنا به باور هندوان در دوران‌های مختلف به صورت مظاهر مختلف نمایان می‌گردد و تاکنون در 10 پیکر گوناگون نمود یافته است. آواتار در آیین هندو عبارت است از تجسد مادی ناشی از هبوط از آسمان به زمین ایزدان هندو. در تعریف عمومی نیز کلمه آواتار به معنای حلول خداوند در قالب انسانی و تجسم عامل الهی است. در بسیاری فرهنگ‌های دینی و معنوی دیگر هم معادل همین مفهوم وجود دارد. آواتار قطب الهی و استاد اعظم مفاهیمی مشابه هم دیگر هستند و به فردی اطلاق می شود که در رأس نظام استادان حق قرار دارد. از دیدگاه استادان حق، آواتار، قطب الهی در عصر کنونی در دسترس مردم قرار ندارد و این احتمال وجود دارد که هیچ یک از افرادی که با عنوان آواتار در ملأ عام ظاهر شده اند و با این عنوان فعالیت می کنند آواتار نباشند و تنها انعکاسی برای تداوم فعالیت های آواتار اصلی باشند. شاید به دلیل وجود همین شایعات درباره افراد احتمالی این عنوان مطرح شده است که به قطب الهی در سطح جهان ماها آواتار، برترین و بزرگترین آواتار گفته می شود. کاست، واژه کاست برگرفته شده از واژه پرتغالی به معنی نسل و نژاد است. مفهوم کاست یا نظام طبقاتی در جامعه و کشور هند سلسله مراتب اجتماعی هندوهاست. این نظام با زیر مجموعه هایش هند را به جامعه هزاران طبقه بدل کرده است. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که تعریف شفاف و دقیق نظام کاستی یا طبقاتی به خاطر پیچیدگی های آن تقریباً غیر ممکن است. نظام طبقاتی برگرفته شده از مذهب و تاریخ و تأثیر پذیرفته از تغییرات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی دوران استعماری در هند است. این نظام که روابط انسانها را با یکدیگر دیکته می کند، جامعه هند را از گذشته های دور به چهار طبقه تقسیم کرده است. برهمنها، طبقه روحانیان، کشاتریاها، طبقه شاهزادگان و جنگاوران، ویشایاها، طبقه بازرگانان و صنعتگران، و شودراها یا سادراها، طبقه کارگران. هر کس که در این چهار طبقه بندی نگنجد، نجس یا فرد لمس ناپذیر، دالیت محسوب می شود. هر فردی در کاستی زاییده می شود که نمی تواند از آن خارج شود و در داخل آن باید ازدواج کند و هر کسی می داند که به چه کاستی تعلق دارد. دستگاه کاست مبتنی بر بنیاد مذهبی است. افرادی که عضو یک کاست معین هستند تنها می توانند یک یا چند شغل مشابه پدری و اجدادی خود را دنبال کنند و با انجام بعضی مراسم و آیین‌های خاص پیوند بین خود را انسجام بخشند. همچنین در درون هر کاست مجازات‌های سختی برای افرادی که رعایت مقررات کاست خود را نمی کنند وجود دارد. کشاتریا که به معنای نگهبان، حاکم یا فرمانده کشاتریا ترجمه می شود، یکی از چهار طبقه یا کاست مذکور در ریگ‌ودا است. آنان محافظان جامعه هندو هستند. در زمانی که جنگی در می گیرد، به جنگ می روند. در زمانی که صلح برقرار است، به اداره حکومت و قلمرو هند می پردازند.
اسمیتا، روستای بدلاپور، اوتار پرادش، هند. بیا اینجا، صورتتو بشور، معطل نکن. آن روز از راه رسیده است، نباید تأخیر داشت. اسمیتا در راهروی پشت کلبه خرابه به لالیتا کمک میکند تا صورتش را بشوید. دختر کوچک، حرف شنو و مطیع اجازه میدهد که مادرش این کار را برایش بکند و حتی وقتی که آب به چشمش میرود هم هیچ اعتراضی نمیکند. اسمیتا موهای او را که تا روی کمرش میرسد شانه میکند. هیچ وقت موهایش را کوتاه نکرده. اینجا یک رسم است. زنها از زمان تولدشان تا مدتها و حتی تا آخر عمر موی خود را دست نخورده نگه می دارند. موهایش را به سه دسته تقسیم می کند و با مهارت آنها را در هم می پیچد تا موها را ببافد. سپس لباس ساری را که شبهای متوالی برای دوختنش وقت گذاشته به او می دهد. پارچه اش را یکی از همسایه ها داده است. پولی ندارد تا بتواند برایش لباس فرمی را بخرد که در اینجا دانش آموزان به تن می کنند. اما مهم نیست. با خودش می گوید دخترش برای ورود به مدرسه خیلی زیبا خواهد شد. صبح زود از خواب بیدار شده تا برایش غذا آماده کند. در مدرسه غذاخوری ندارند و هر دانش آموز باید خودش غذایش را ببرند. برنج پخته و با آن کمی ادویه هندی اضافه کرده. از همان ادویه‌ای که برای مناسبت‌های مهم کنار گذاشته است. امیدوار است که لالیتا در اولین روز مدرسه غذایش را با اشتها بخورد. برای اینکه خواندن و نوشتن بیاموزد، باید انرژی داشته باشد. ناهارش را داخل ظرف غذایی ریخت که خودش درست کرده بود. یک قوطی فلزی که با دقت تمیزش کرده و خودش آن را تزیین کرده بود. نمی‌خواهد که لالیتا جلوی دیگران سرفکنده باشد. او خواندن یاد خواهد گرفت، درست مثل آنها، مثل فرزندان جدها. پودر به صورتت بزن، جلوی محراب دعا بخون، زود باش. لالیتا در تنها اتاق کلبه خرابه که هم آشپزخانه است، هم اتاق خواب، هم معبد مشغول تمیز کردن محراب کوچکی است که به خدایان اختصاص دارد. یک شمع روشن می کند و آن را نزدیک تصاویر مقدس می گذارد. در پایان دعا لالیتا زنگوله را تکان می دهد. اسمیتا و دخترش همزمان دعایی را خطاب به ویشنو، خدای زندگی و آفرینش و حامی تمام انسانها از حفظ می خواند. زمانی که نظم جهان مختل می شود، او عینیت می یابد تا به زمین بیاید و آن را چاره کند و به نوبت به شکل یک ماهی، لاک پشت، گراز، مرد شیری و حتی یک انسان درآید. لالیتا دوست دارد که شبها بعد از شام کنار محراب کوچک بنشیند و به حرفهای مادرش گوش کند که داستان ده آواتار ویشنو را تعریف می کند. ویشنو در هنگام اولین ظهور و تجسم انسانیش از کاست برهمنها در مقابل کشاتریاها دفاع کرده و 5 دریاچه از خون آنها پر کرده است. لالیتا همیشه از تجسم این داستان وحشت می کند. در بازیهایش مواظب است که مبادا کوچکترین مورچه یا عنکبوتی را له کند. کسی چه می داند؟ شاید ویشنو آنجا باشد، آنقدر نزدیک، و در یکی از این مخلوقات بی اهمیت تجسم یافته باشد. مثلا یک خدا در نوک انگشتش. از این فکر هم می ترسد و هم خوشش می آید. ناگارا جان هم گوش دادن به حرفای اسمیتا شبها در نزدیکی محراب را دوست دارد. همسرش قصه گوی فوق‌العاده است، با اینکه حتی خواندن هم بلد نیست. امروز صبح وقت زیادی نداشتند. ناگارا جان مثل همیشه صبح زود به محض طلوع خورشید از خانه بیرون رفته بود. او شکارچی موش هاست. شغل پدرش هم همین بود. در مزارع جدها کار می کند. این یک سنت آبا و اجدادی است، یک مهارت که به عنوان ارث به او منتقل شده است. هنر گرفتن موش ها با دست برهنه. جونده ها محصولات را می خورند و با حفر دالان در زمین های زراعی آن را سست و آسیب پذیر می کند. ناگارا جان یاد گرفته است که این سوراخ های ریز را که خیلی هم خاص هستند در زمین شناسایی کند. پدرش می گفت باید هوشیار و صبور بود، نترس، در ابتدا گازت می گیرند، کم کم یاد می گیری. اولین موشگیریش را در سن 8 سالگی به خاطر می آورد، زمانی که دستش را درون سوراخ کرده بود، دردی ناگهانی در بدنش تیر کشیده بود. موش فضای نرم بین انگشت اشاره و شستش را که پوستش خیلی نازک است گاز گرفته بود. ناگارا جان فریاد زده و دست خونیش را بیرون کشیده بود. پدرش خندیده بود. خودت رو زخمی کردی. باید خیلی فرستر باشی. باید غافل گیرش کنی. دوباره شروع کن. ناگارا جان ترسیده بود و جلوی گریه‌اش را گرفته بود. دوباره شروع کن. 6 بار دیگر تلاش کرده بود. 6 بار دیگر موش‌ها گازش گرفته بودند تا بالاخره موش بزرگ را از مخفیگاهش بیرون آورده بود. پدرش موش را از دم گرفته بود. سرش را به یک سنگ کوبیده و دوباره آن را به پسرش داده بود. فقط گفته بود بگیرش. ناگارا جان موش مرده را گرفته بود، مثل اینکه یک نشان پیروزی گرفته و آن را با خودش به خانه برده بود. مادرش در ابتدا دستش را پانسمان کرده بود، بعد موش را گریل کرده بود و همگی برای شام آن را خورده بودند. دالیت هایی مثل ناگارا جان حقوق دریافت نمی کنند. تنها این حق را دارند که چیزی را که می گیرند برای خودشان نگه دارند. این یک جور امتیاز است. موش ها به جت ها تعلق دارند، مثل مزاره و تمام چیزهایی که در زیر و روی آن هستند. موش گریل شده بد نیست. بعضی ها می گویند مثل مرغ است، مرغ فقراست، مرغ دالیت ها، تنها گوشتی که در اختیار دارند. ناگارا جان تعریف می کند که پدرش موشها را به طور کامل با پوست و مو می خورده و تنها دم آن را باقی می گذاشته که غیر قابل هضم بوده است. حیوان را بر سر یک میله می گذاشته و روی آتش گریل می کرده و بعد به طور کامل آن را می خورده است. وقتی این داستان را تعریف می کند لالیتا می خندد، اما اسمیتا ترجیح می دهد که پوست آن را بکند. شبها آنها موشهای آن روز را با برنج می‌خورند. اسمیتا آب پخت و پزش را هم نگه می‌دارد و از آن به عنوان سس استفاده می‌کند. گاهی تهمانده غذای خانواده‌هایی که توالتشان را خالی می‌کند نیز هست که اسمیتا به همراه خودش می‌آورد و با همسایه‌ها تقسیم می‌کند. خالی روی پیشونیت، یادت نره. لالیتا در وسایلش جستجو می‌کند و از آن یک شیشه کوچک واکس بیرون می‌آورد که یک روز هنگامی که در کنار خیابان بازی می‌کرد پیدایش کرده بود. جرأت نکرده است به مادرش بگوید که از کیف یک آبر افتاده و او پنهانی آن را برداشته بود. شیشه در یک گودال قل خورده بود و کودک از آنجا برش داشته و مثل یک گنج به خودش چسبانده بود تا پنهانش کند. همان شب غنیمتش را با خود به خانه برده و ادعا کرده بود که آن را پیدا کرده و همزمان لبریز از حس شادی و خجالت شده بود. اگر ویشنو می فهمید؟ اسمیتا شیشه را از دستان دخترش می گیرد و روی پیشانیش یک دایره سرخ رنگ می کشد. باید دایره بی نقص باشد. یک فن ظریف که مستلزم کمی تمرین است. به آهستگی واکس را به نوک انگشتش می زند و بعد آن را با پودر ثابت می کند. خالی روی پیشانی که در اینجا به آن چشم سوم می گویند انرژی می گیرد و قدرت تمرکز را بالا می برد. مادرش به خودش میگوید که امروز لالیتا به آن نیاز دارد. دایره کوچک منظم روی پیشانی کودک را با دقت نگاه میکند. میخندد. لالیتا زیباست. صورتی ظریف و چشمانی سیاه دارد. دهانش مثل حاشیه یک گل گرد است. در لباس ساری سبز رنگش زیباست. اسمیتا در مقابل دختر مدرسه‌اش احساس غرور می‌کند. همینطور که دست دخترش را گرفته و او را به سمت خیابان بزرگ می‌برد، با خودش می‌گوید ممکن است موش بخورد، اما خواندن و نوشتن یاد خواهد گرفت. اسمیتا به او کمک می‌کند که از خیابان رد شود. در اینجا کامیون‌ها از صبح در رفت آمدند و با سرعت می‌رانند. نه تابلوی راهنمایی هست و نه محل عبور عابر پیاده. همینطور که پیش می‌روند، لالیتا با نگرانی سرش را بالا می‌آورد و به مادرش نگاه می‌کند. این کامیون‌ها نیستند که او را می‌ترسانند، بلکه این دنیای جدید است که او به تنهایی و بدون حضور والدینش باید به آن وارد شود. اسمیتا متوجه نگاه ملتمسانه دخترش می شود. به راحتی می تواند از راهی که آمده برگردد. سبد حسیریش را بردارد و دخترش را همراه خودش ببرد. اما نه. او استفراغ کردن لالیتا درون چاله را نخواهد دید. دخترش به مدرسه خواهد رفت. او خواندن و نوشتن و حساب کردن خواهد آموخت. تلاش کن. حرف گوش کن. به حرف معلمت گوش کن. به نظر می رسید که دختر ناگهان خودش را باخت. آنقدر شکننده که اسمیتا می خواست او را در آغوش بگیرد و دیگر هیچ وقت رهایش نکند. باید با این هیجان می جنگید. خود را خشن نشان می داد. وقتی ناگارا جان به دیدن معلم رفت، معلم گفت قبوله. به جعبه‌ای که اسمیتا تمام پسندازش را در آن ریخته بود نگاه کرد. سکه هایی که ماهای متوالی برای این منظور به دقت کنار گذاشته بود. آنها را گرفت و گفت قبوله. اسمیتا می دانست که همه چیز به این ترتیب کار می کند. در اینجا پول قدرت متقاعد کردن آدم ها را دارد. ناگارا جان برگشت و این خبر خوش را به همسرش داد و هر دو خوشحال شدند. از خیابان رد می شوند و حالا دیگر وقت آن رسیده که در طرف دیگر خیابان دست دخترش را رها کند. اسمیتا دلش می خواست بگوید خوشحال باش، تو زندگی من را نخواهی داشت، تو در سلامت کامل خواهی بود، تو مثل من سرفه نخواهی کرد، تو زندگی بهتری خواهی داشت و همیشه مورد احترام خواهی بود، این بوی زننده در تو نخواهد بود، این بوی فراموش نشدنی و لعنتی، تو شرافتمند خواهی بود، هیچ کس پسمانده قضایش را مثل سگ جلوی تو نخواهد انداخت، تو سر و چشمت را به زیر نمی اندازی. اسمیتا خیلی دلش می‌خواست اینها را بگوید، اما نمی‌داند چطور حرفش را بزند، چطور از آرزوها و رؤیاهای عجیبش با دخترش حرف بزند، از این پروانه‌ای که در دلش ضربه می‌زند. پس به سمت دخترش خم می‌شود و فقط می‌گوید برو.